الله ببرکات.
یه هفته خوب دیگه با شما داشتیم، خیلی ممنون که با عصر جوانی همراه بودیم.
الحمدلله، ممنونیم از همراهیتون. من با تو خدافظی میکنم.
دوستتون داریم، منم با تو خدافظی میکنم.
زندگی زندگی زندگی
زندگی مثل یه راهه، گاهی دور و گاهی نزدیک،
گاهی دور و گاهی نزدیک،
گاهی مثل روز روشن، گاهی مثل شب تاریک،
گاهی مثل روز روشن، گاهی مثل شب تاریک. زندگی زندگی زندگی
زندگی مثل یه قصه است که همه اونو شنیدن،
زندگی مثل یه قصه است که همه اونو شنیدن،
همه آدمای دنیا بدی و خوبی شدیدن،
همه آدمای دنیا بدی و خوبی شدیدن.
بسیار خوب، تشکر میکنم از برابچه خوب برنامه عصر جوانی. ساعت 18:06 بعد از ظهر، برنامه بعدیمون گنج سعادته که 18 دقیقه براتون پخش خواهد شد و ساعت 18:20 هم میتونید شنونده برنامه صحیفه باشید که انشالله تقدیم شما دوستان عزیز و ارجمند خواهد شد. با رادیو معارف و گنج سعادت همراه بشید.
آمده ام کتاب خود، گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عملش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما هموطنان عزیزم که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستید و برنامه گنج سعادت رو هر روز حوالی همین ساعت از رادیو معارف میشنوید و دنبال میکنید. الحمدلله رب العالمین، یک بار دیگه این فرصت برای هممون حاصل شد تا با هم دیگه بشینیم پای سفره معارف اهل بیت علیهم السلام و حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلا با استناد از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که بتونیم ان شاء الله فضیلت های اخلاقی رو در زندگی خودمون نهادینه بکنیم. حاجی فلا سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. در خدمتون هست.
خواهش میکنم حاجا. موضوع انفاق رو کاملا و آثار انفاق و برکاتش و موانعش و حقیقتش و ویژگیهاش و انفاق در قرآن و انفاق در روایات رو کامل برنامه با این کیفی میکنم. نکته نمونده باشی که بخواید بفهم.
نه، تمام شده دیگه.
پس سرفصل جدیدی رو ظاهر در خدمت شما هستیم.
امیدوارم که حق مطلب رو اندازه خودمون و اندازه برنامه رعایت کرده باشیم و تونسته باشیم تعالیم حضرات معصوم سلام الله علیه اجمعین رو در خصوص انفاق محضر شنوندگان عزیز مطرح کرده باشیم.
الحمدلله.
خب متناسب با انفاق فکر کنم قولشو داده بودیم و یا مطرح کرده بودیم که بعد از انفاق انشاءالله به مفهوم بخل میپردازیم و الان وقتشه به نظرم که به این مفهوم و مدخل هم اشاره کنیم.
جبهه خب، رذائل میخواییم.
بله بله همیتون. خب تعریف: بخل خست، تنگ چشمی، تنگ نظری، انگار طرف چشاش رو جوری تنگ میکنه که مبادا کسی عکسش، تصویرش توی اون چشاش بیفته. مقابل انفاق که یک فضیلت عملی بود، بخل یک رذیلت، یک بفرمایید تعلق مفرط غیر توحیدی به دنیا و مال دنیا و هر چه که منسوبه به دنیاست و دنیا به حساب میاد، به خصوص خرج نکردن مال دنیا در راه خدا و آخرت، و به نظر این حقیر مهمتر این که خودش رو در راه خدا و برای خدا و حضرات معصوم سلام الله علیه مجمعین هزینه نکنه. خب بخل یک بیماریه. بفرمایید که آدم بخیل خسیس کسیه که به بیماری خسیسی و بخل مبتلاست. در واقع کسی که با قصد و دست خودش به این بیماری مبتلاست.
تعمدی
بله، حرف اینجاست. یا ناخواسته مبتلا شده ولی با قصد و اراده خودش ادامه داده و داره ادامه میده، در صدد جبران و درمان نیست. بخل مال نفس اماره است، کار نفس اماره است، یکی از جنود جهل به حساب میاد، سرباز نفس اماره محسوب میشه، مال جبهه ابلیس. بفرمایید مال تشکیلات شیاطین جن و انس به حساب میاد. قبلا صحبتش رو کردیم، نفس اماره مرتبه کفر و شرک و نفاقه. پس بخل در مقابل دستگاه توحیدی به حساب میاد، مقابل توحید ذاتی، توحید صفاتی و توحید افعالی. بفرمایید در مقابل تعالیم و تربیت اهل بیتی به حساب میاد.
درسته.
پس بخل بدون تردید یک مشکل توحیدی به حساب میاد و یک مشکل تربیتی. به دوز کفر آدم ها برمیگرده و به شرکشون، حالا این شرک یا علنی یا مخفی، و همچنین به نفاقشون. آدم بخیل در غریه نفس اماره ساکنه.
درسته.
مدام توی کوچه پس کوچه های کفر و شرک و نفاق داره میپلکه و اونجا دور میزنه. خب یه جور دیگه عرض کنم که قبلا هم در تبیین بعضی از رذایل گفته بودم و اون این که نفس اماره اگه بیاد بیرون و بتونیم نفس اماره رو بیرون عینیت ببخشیم و نفس اماره میدان رو خالی از خدا و توحید و تربیت اهل بیتی ببینه، با اقتضائات خودش میشه بخیل.
بخیل.
و برعکس اگر بخیل رو که از بیرون باش مواجه هستیم بتونیم جمعش کنیم و ببریم درون، میشه نفس اماره، میشه لعمارتون بسو. بفرمایید میشه یعمرون الناس بالبخل. خیلی قشنگه. قرآن کریم هم درباره نفس اماره میفرماید لعمارتون بسو و درباره بخل میفرماید یعمرون الناس بالبخل، آدمای بخیل، که تو سوره نساء آیه 37 و سوره حدید 24 اومده که انشالله بهش میرسیم و خدمتون عرض میکنم. خب متاسفانه بخل این رذیلت، بفرمایید که این رذیلت بدخیم و وخیم، با شدت و ضعف در جامعه شیعی ما وجود داره، در موضوعات و زمینهای مختلف و در رج و رده ها و حوزه های متفاوت. بفرمایید در فرد، مرد، زن، توی گروه، خانواده و باقی گروه های اجتماعی و بعضن سازمانی و تشکیلاتی بخل در حق مردم در اتفاق میفته. اینکه یک عده در جبهه سرمایه‌داری میخوان منافع و لوازم زندگی ظاهری و مردم رو از مردم دریغ کنن، این یک بخل تشکیلاتی به حساب میاد. خب مفاهیم مرتبط رو هم یاد کنم، از جمله هرس و شه، حرف شین و هی جیمی، در قرآن کریم اومده و مرتبط با مفهوم بخل به حساب میاد. ممکنه مفاهیم دیگه هم باشه که عزیزان میتونن اضافه بفهمن، اما بخل در قرآن کریم، ماده بخل با مشتقاتش 12 مرتبه در قرآن کریم یاد شده. به ترتیب خدمتون عرض میکنم و مشرف میشیم محضر برخی از آیات قرآن کریم. از جمله بخل در مال خداست و بی‌اعتنایی به فرمان خدا که فرمان انفاق بود. آدم بخیل کسیه که در بخشش مالی که مال اون نیست بخیلی میکنه. مال خداست دیگه.
بله.
و به فرمان انفاق که فرمان خداست هم محل نمیگذاره. فلما آتاهم من فضله، وقتی خدا از بخشش خودش به اونا داد، بخلو به، بخیلی کرده و مال رو ندادن و بخشش نکرد. و تولو، به فرمان انفاق محل نذاشتن، یعنی سر برگردوندن و در واقع سرپیچی کردن. و هم معرضون، اعراض کردن در ظاهر و باطن، از انفاق و امتثال بهش دور شدن. توقع خدا این بود که عملا در ظاهر و باطن به انفاق نزدیک بشن، اینا برعکس، هم از این فضیلت دور شدن و هم از امتثال امر الهی که امر به انفاق بود اعراض کردن. سوره توبه آیه 76. بخل بی اعتنایی به فرمان خداست. در آیه دیگه خدمتون عرض میکنم انما الحیات الدنیا لعب و لهو، زندگی دنیا فقط بازیچه و سرگرمی. و ان تؤمنو، اگه توی این دنیای بازیچه و سرگرمی ایمان بیارید و تتقو و تقوا پیشه کنید و خودتون رو در مقابل جذابیت های این دنیا نگه دارید و حبس نفس کنید، وقایه داشته باشید، یؤتکم اجورکم، خدای متعال پاداشاتون رو بهتون میده، هم در دنیا و هم در آخرت. و لا یسألکم اموالکم، و در برابر اون همه اموالتون رو از همه تون نمیخواد، بلکه از بعضی از شما و از قسمتی از اموال شما، اونم با نگاه فقهی 1/5 یا 1/10 یا بفرمایید 1/40، و مثل اینا رو خدای متعال مطالبه میکنه و فرمان خداست، باید امتثال بشه. سوره محمد آیه 36. پس ممکنه کسی یا کسانی یا گروهایی یا تشکیلاتی تعلقات مادی و دنیاییشون زیاد بشه، انقدر سرگرم لعب و لهو دنیا شدن که فرمان خدای متعال رو پس زدن، کنار زدن، بی‌اعتنا شدن، محل نذاشتن و سرگرم بازیچه و سرگرمی های دنیا شدن. تعبیر خدای متعال در این آیه این بود: اگه ایمان بیارید و اگر تقوا پیشه کنید، معلوم میشه که آدمای مؤمن و با تقوا سراغ انفاق میرن و اینایی که سراغ بخل میرن از ایمانشون کم گذاشتن و از تقواشون هم همینطور، بددین شدن یا بیدین شدن، بد تقوا شدن یا بی تقوا شدن که مبتلا به بیماری بخل شدن. و در همه سوره محمد صلوات الله و سلام علیه آیه 37 ادامه: ان یسألکموها فیحفکم تبخلوا و یخرج ازغانکم، اگه خدا اموالتون رو از شما بخواد و به شما اصرار کنه که انفاق کنید، بخیلی میکنی و این کارتون در مقابل تکلیف انفاق کینهاتون رو برملا میکنه، بیرون میکشه. معلوم میشه که نه فقط تخلف از انفاق، که تخلف از هر امر الهی باعث میشه که رذایل از درون انسان بروز کنه و فرصتی پیدا بشه برای بروز رذایل. تکرار میکنم، ما اگر از دینداری کم بگذاریم، از عمل به واجبات الهی کم بگذاریم و ترک محرمات رو جدی نگیریم، عملاً به نفس امارمون میدان دادیم و برای بروز رذایل و توسعه رذایل در درون خودمون به نفس اماره و شیاطین و شیاطین جن و انس فرصت دادیم و اینجا از دست میریم، با دست خودمون از دست میریم. نفس اماره با ما علیه ما هر سبد نقشه میکشه و شیطان با ما و نفس اماره ما، ما رو هر سبد که به هدر میدیم و بخیل بار میاره و به بخل مبتلا میکنه. آیه دیگه خدمتون قرائت کنم: ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله، اونایی که به بخل و بخشش الهی بخل میورزن فکر میکنن، پیش خودشون یه تخیلاتی دارن دیگه، اینا مختال فخورن. انشالله خدمتون عرض میکنم و عزیزان شنونده که اینا خیلی خیال پردازن. اینا خیال میکنن هو خیرن لهم بل هو شرون، اینا خیال میکنن که اگه بخشش نکنن و بخل بورزن این براشون اومد داره به تعبیر عرف، در صورتی که هیچ رذیلتی برای هیچ کس اومد نداره. شره، همه رذایل شر به حساب میان، اینجا هم بخل که اینا خیال میکنن براشون اومد داره، ولی اینجور نیست. اشتباه فکر میکنن بخل برای هیچ کس اومد نداره، چون شر خیر نیست. این آدما لطفاً گمان نکنن، ولا یحسبن الذین یبخلون، لطفاً اینا خیال نکنن، گمان نکنن که بخل براشون خیره و اومد داره، که اومد نداره و خیر نیست و شر. سیطبقون ما بخلوا به یوم القیامه، به زودی همین بخل توی اون تجسم اعمال روز قیامت به شکل عینی به صورت زنجیر و طوق در میاد و به گردن صاحبش آویزان میشه. حالا جلوتر خدمتون عرض میکنم که خود بخل صاحبش رو میشناسه.
عجب.
خود اون طوق صاحبش رو میشناسه.
مگر یه توی برنامه فرمودید که
عمل با عامل یکی میشه،
یکی
با
میشه. بله بله،
خود بخل
تجسم اعمالش داد. تجسم اعمال اینجا تعبیر قرآن اینه که یه طوق میشه، یه طوق آتشین بشه، گردن یکی دیگه نمیفته. یعنی توی جمعیت محشر اشتباهی نمیره گردن یکی دیگه،
چون خودشه دیگه، اون خودشه،
شناسنامه داره. حالا بیشتر خدمتتون به تناسب عرض میکنم. ولله میراث و سماوات و الارض، میراث آسمونا و زمین فقط مال خداست، مال شما نیست که نمیبخشید، شما مالک نیستید. قبلا تو بحث انفاق داشتیم که در حقیقت مالک اصلی خداست. این امانت چند روزی نزد ماست، دقیق تر گفته باشیم خود ما هم امانت دست خودمون هستیم. والله به ما تعملون خبیر، سوره آل عمران آیه 180. خدا از این بخیل بازی هاتون با خبره. آره، جلتا چی عرض کردم؟ گفتم اینا فکر میکنن. خدای متعال میفرماید که ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله، اونایی که به فضل و بخشش الهی بخل میورزن فکر نکنن، چون دارن فکر میکنن، اتفاقا تخیلشون هم همین. و خیرن لهم بل هو شر لهم سیتوقون ما بخلوا به یوم القیامه. ولله میراث السماوات والارض والله بما تعملون خبیر. از این تخیلتون با خبره، از این اشتباه در تفکر و اندیشتون با خبره، از اون اقدام عملیتون که بخل ورزیدنه از اون هم
با خبره،
از آخرتتون هم با خبره، از شر بودن عملتون هم مطلعه. مطلعه که شما سراغ خیر نرفتین، خیر انفاقه، بخل شره، از همه اینا مطلع است، از اوضاع شما هم در قیامت مطلع است و میدونه که شما ملک خدا رو نمیبخشید. ولله میراث السماوات والارض والله بما تعملون خبیر، خدا از این بخل بازی هاتون و بخیل بازی هاتون با خبره.
خیلی متشکرم. امروز استاد فلاح برای ما یک رذیله رو مطرح کردن، آغاز کردن بحث رو با یکی از جنود شیطان، با یکی از سپاهیان نفس، با یک رذیله‌ای که نقطه مقابل انفاق قرار داره، با بخلی که با مشتقاتش 12 بار در قرآن کریم ذکر شده، بخلی که کار نفس اماره است، بخلی که یک بیماری و مرضی است که اگر گریبانگیر فردی بشه این فرد تعمدن اون رو ادامه میده و متاسفانه اگر نخواد ازش برگرده در فردای قیامت چون یوغی به گردن او میفته و کاملا مشخص آگاه به همه هم اعلام میشد که این نتیجه بخل اوست. بخلی که اگر میخواید بیشتر متوجه بشید با کلمات مرادفش مثل حرص و شح، میتونید به سوره مبارکه توبه آیه 76، سوره مبارکه محمد آیه 36 و 37، سوره مبارکه آل عمران آیه 180 مراجعه بکنید. همراه ما بودید، از همین شما سپاسگزارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار.
نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. همان گنج و دینار و کاخ بلند، نخواهد بودن مرد تو را سود من. سخن ماند از تو همی یادگار، سخن را چنین خار مایه مدار.
سخن را چنین خار مایه مدار، سخن را چنین خار مایه مدار.
تویی آن که گیتی به جویی همی، چنان کن که برداد پویی همی. فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز عنبر سرشته نبود. به داد و دهش یافتان نیکویی، تو داد و دهش کن فریدون تویی. تو داد و دهش کن فریدون تویی. تو داد و دهش کن فریدون تویی. تو داد و دهش کن فریدون تویی.
نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار.
ایران سرای ایران
ایران
ای سرای شور و عشق و امید
این سرزمین نور
و قرآن و یقین است. توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال و معتقدم، به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد.
می کوشیم با عزمی بلند برای شکوه و اقتدار تو.
ما تولید کننده ها موظفیم کالای تولید کنیم که بتونه با کالاهای اروپایی رقابت بکنه، چون هر ایرانی شایسته بهترین ها هستش.
استقلال، عزت، آزادی ما برمیگرده به تولید.
تونستیم امروز دنیا رو اینجا بومی سازی کنیم.
لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
بابا جهاد علم و صنعت سر بلندی بر عهد و میثاق شهیدان پایبندی
به هم می پیوندیم،
هم دل می شویم
برای آبادانیت.
ایران
ایران ای سرای شور و عشق و امید
سال 1403
سال جهش تولید
با مشارکت مردم.
www.radiomaarif.ir
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاجت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
صدای فضیلت و فطرت.
علی علی یا علی یا سید یا علی یا سید یا علی یا سید.
این صحیفه سجادیه واقعا کتاب معجز نشانی است، پر است از معارف. اینا فقط دعا نیست، درس است.
یا سید یا علی علی سید علی علی
صحیفه. صحیفه شرحی بر صحیفه سجادیه.
مهر ائمه را تو به من یاد داده ای، شیرم به مهر حضرت سجاد داده ای. لطف خدا مکارم خوبانم آرزو، در این رحم همیشه تو ارشاد داده ای. گردم فدای تو ای مادر نکو، درسم تو از صحیفه سجاد داده ای. درسم تو از صحیفه سجاد داده ای.
به نام حق که نام او گشایش زبان ماست. عزیزان همراه سلام، سلامی به شادابی گلهای بهار، نثار قلبهای مهربان شما. صدای ما را از رادیو معارف، برنامه صحیفه می شنوید. این برنامه به بحث و بررسی دعاهای شیوا و بلیغ امام سجاد علیه السلام در کتاب گرانسنگ صحیفه می پردازد. در این برنامه می خواهیم جنبه دیگری از این دعاها را بررسی کنیم. با ما همراه باشید.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شما نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر مویی،
دوستان، کلام شیوای امام زین العابدین علیه السلام در بردارنده بهترین و عالی‌ترین اصول خداشناسی است. آن امام همام با بیان این اصول در قالب دعا از یک سو رابطه صمیمی و معنوی با خدای خیش برقرار می‌سازد تا حرف دل خیش را به او بگوید و سوی دیگر به شاگردان و پیروان مکتب خیش درس خداشناسی و معرفت می‌دهد، چرا که بهترین عبادت‌ها و شناخت‌ها شناخت حضرت حق است. همانطور که امام صادق علیه السلام نیز می‌فرمایند، بالاترین و کاملترین عبادت شناخت پروردگار است.
بی خمستون اطفی بهم نار الجحیم الحاطمه، بی خمستون اطفی بهم نار الجحیم الحاطمه، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، في خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، في خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة.
بنا به فرموده امام سجاد علیه السلام در دعاهای صحیفه یکی از صفات خداوند نعمت بخشی اوست. نعمات او همیشگی و ازلی و ابدی است و هیچگاه در رحمتش بر روی بندگان بسته نمی شود و او پی در پی با دیده لطف به آنان می نگرد. خوشا به حال کسانی که پاسدار این نعمتهایند و همواره در برابر خدای خیش مطیع و فرمان بردار. و خوشا به حال آنان که بعد از این بخشش آنگونه خواهند بود که خدایشان میپسندد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی میفرمایند: خداوند دوست دارد وقتی به بنده ای نعمت داد اثرش در او دیده شود و فقر و تظاهر به فقر را دشمن می‌دارد. همراه شما بزرگواران توضیحات جناب حجت الاسلام غلامعلی را میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. در سلسله بحثایی که پیرامون شرح موضوعی صحیفه سجادیه خدمت شما بزرگواران بودم، به بحثایی درباره توحید پرداختیم و به اوصاف خداوند از دیدگاه صحیفه سجادیه. در جلسات گذشته بحث رحمت الهی رو مطرح کردیم، آثار رحمت الهی رو و چگونگی بهره‌مند شدن از رحمت الهی رو در جلسات پیشین از نگاه صحیفه سجادیه توضیح دادیم. انشاءالله در این جلسات که در خدمتون هستم به یکی دیگر از صفات خداوند که همون منعم بودن خداوند هست و نعمتی که خداوند به ما عطا میکنه و همون جواد بودن الهی میپردازیم. خب این صفات، یعنی صفت منعم و صفت جواد، صفت کریم، همگی از اوصاف خداوند است. این که در صحیفه سجادیه منعم بودن خداوند و انعام خداوند و نعمت دادن خداوند چگونه بیان شده، انشاءالله از موضوعاتی هستش که بهش میپردازیم. بعد از اینکه من یک توضیحی درباره نعمت الهی بیان میکنم و وصف خداوند رو به عنوان منعم از نگاه امام سجاد علیه السلام بررسی میکنیم، طبیعی است که در برنامه‌های بعد به موضوعاتی مانند چگونگی رسیدن به این نعمت می‌پردازیم و آثار این نعمت الهی در زندگی دنیایی و زندگی اخرویمون چگونه هست هم در سلسله بحث‌های پیش رو خواهیم پرداخت. نکته ابتدایی که باید اینجا خدمت شما عزیزان بگم این که نعمت فروع زیادی داره، یعنی در واژه عربی نون عین میم که همون ریشه نعمت باشه،